ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 21 بهمن 1402 برابر است با 10 فوریه 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و بیدرنگ میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو نسرین و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. وبسایت اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا نوشت ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز سه‌شنبه برای مذاکره درباره توافق جدید آزادی گروگان‌ها در غزه به قاهره سفر خواهد کرد. کاخ سفید از آن دارد توافق بر سر آزادی گروگان‌ها تنها راه برای دستیابی به آتش‌بس در غزه است. اسرائیل روز پنجشنبه ضمن رد پیشنهاد تازه گروه افراطی حماس برای آتش‌بس به میانجی‌های مصری و قطری گفت آماده است مذاکرات را بر اساس پیشنهاد اولیه دو هفته پیش آمریکا و اسرائیل آغاز کند. تاکنون فقط یک بار در پایان ماه نوامبر آتش‌بس یک هفته‌ای میان طرفین درگیر برقرار شد که در جریان آن ده‌ها گروگان با تعدادی از فلسطینیان زندانی در اسرائیل مبادله شدند. همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران که به لبنان سفر کرده، با حسن نصرالله رهبر حزب الله دیدار و گفتگو کرده. به گفته منابع خبری ایران در این دیدار دو طرف در رابطه با آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، تحولات نوار غزه، جنوب لبنان و دیگر گروه‌هایی که جمهوری اسلامی از آنها به عنوان جبهه‌های مقاومت نام می‌برد گفتگو کردند. از زمان شروع جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس این سومین سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به لبنان است. گروه حماس از سوی بریتانیا و آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. در پاکستان شمارش آراء انتخابات پارلمانی این کشور که روز پنجشنبه برگزار شد همچنان به پایان نرسیده و دو نخست وزیر پیشین این کشور از پیروزی‌های نامزدهای مورد حمایت خود خبر دادند. بنابر نتایجی که تاکنون اعلام شده، نامزدهای مورد حمایت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان که در حال حاضر زندانی است، موفق به کسب 98 کرسی پارلمانی شده. همچنین بنابراین نتایج، حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف تا کنون 67 کرسی و حزب مردم به رهبری فرزند بی‌نظیر بوتو 51 کرسی کسب کردند. پارلمان پاکستان 342 کرسی دارد. عمران خان در پیامی از زندان اعلام پیروزی کرد و در همین حال نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان که مورد حمایت ارتش است، نیز با اعلام پیروزی گفت که آماده ائتلاف با احزاب دیگر است. در ایران با اعلام پایان فرایند موسوم به بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان، دست کم 25 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی برای نامزدی در انتخابات سه هفته دیگر رد صلاحیت شدند. پیش از این اعلام شده بود 26 نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت شدند. با این حال روز جمعه اعلام شد که 3 نفر از آنها تایید صلاحیت شدند، اما صلاحیت 2 نماینده دیگر که قبلا تایید شده بودند رد شد. برای مجلس خبرگان رهبری نیز شورای نگهبان تنها 144 نفر را برای 88 کرسی معرفی کرده. نهادهای بین‌المللی انتخابات در جمهوری اسلامی را از جمله به دلیل دخالت‌های بسیار گسترده شورای نگهبان غیر شفاف، غیر آزاد و ناعادلانه می‌دانند. حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین که در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شد، چندی پیش گفته بود اکثریت مردم ایران نمی‌خواهند پای صندوق‌های رأی بروند.
سپاسگزارم از تو. همکارم مهران کریمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا یک مروری بکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیروزی میشنوید. بر اثر حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوب نوار غزه 18 نفر کشته شدند. سوری از حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در حومه دمشق خبر داد. و اژدها وارد می شود. از سال نوی چینی که از قضا سال اژدها هم هست براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که اسرائیل بامداد شنبه نقاطی در اطراف دمشق را هدف حملات موشکی قرار داده. سانا بدون اشاره به جزئیات تنها گزارش داده که این حملات منجر به خسارات مادی زیادی شدند. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی نگاهی داشته به این آخرین حملات هوایی.
ارتش اسرائیل برای دهمین بار از آغاز سال جاری میلادی نقاطی در خاک سوریه را هدف قرار داد. این بار یک ساختمان مسکونی در منطقه مجلل در غرب دمشق هدف قرار گرفته است. به گفته یک مقام نظامی که خبرگزاری دولتی سوریه نامش را محفوظ نگه داشته، حمله ها از سمت بلندی های جولان انجام شده است. با وجود اینکه ارتش سوریه میگوید پدافند هوایی این کشور تعدادی از موشک‌ها را ساقط کرده و این حمله تنها خسارت مادی در پی داشته، اما برخی گزارش‌ها از کشته شدن 3 نفر حکایت می‌کند. با این حال نهادهای ناظر مانند دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است هنوز نتوانستند هویت و ملیت کشته شدگان را مشخص کنند. مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید این حملات ساعتی پس از آن انجام شد که روز جمعه منطقه‌ای در نزدیکی فرودگاه نظامی در غرب دمشق مورد حمله موشکی قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها این منطقه شاهد حضور مواضع متعلق به حزب الله لبنان و سایر گروه‌های طرفدار ایران بوده است. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 اسرائیل صدها حمله هوایی به خاک همسایه شمالی خود داشته، حمله هایی که اهدافش عمدتاً مواضع ارتش سوریه و نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نظیر شبه نظامیان حزب الله بوده است. در جریان حمله‌ای که پاییز امسال به یکی از محله‌های دمشق صورت گرفت، رضی موسوی مسئول پشتیبانی و لوجستیک نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه کشته شد. تنش‌ها در خاورمیانه که با آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس اوج گرفته هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند و این موضوع تعداد حمله‌ها به خاک سوریه را هم تحت تأثیر قرار داده است.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید از حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در حومه دمشق. اما تنش در خاورمیانه همچنان ادامه داره. لحظاتی پس از اعلام تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر اجرای طرحی برای خروج غیر نظامیان فلسطینی از رفح، حملات ارتش این کشور به این شهر پرجمعیت در جنوب نوار غزه در نخستین ساعات بامداد شنبه 28 کشته تا الان بر جای گذاشته. موج جدید حملات ارتش اسرائیل در جنوب نوار غزه به شهر رفح باعث نگرانی همپیمانان این کشور و سازمان ملل متحد شده. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
صدای سوگواری شماری از آوارگان فلسطینی در کنار اجساد نزدیکانشان. آنها از خان یونس به رفح پناه بردند که در امان بمانند، اما با موج جدید حملات ارتش اسرائیل میگویند هیچ جایی در نوار غزه امنیت ندارد.
ما به خیال راحت در خانه هایمان خوابیده بودیم که موشک به طبقه سوم برخورد و تا طبقه اول پایین آمد و منفجر شد. همانطور که میبینید 5 نفر شهید شدند. مادرم یک زن مسن است. اون 90 ساله است. ما نمیدانیم او کجاست. برخی میگویند شهید شده و برخی نمیگویند شهید شده است. کل بیمارستان را گشتم و نتوانستم او را پیدا کنم.
تخمین زده میشود که 1.5 میلیون فلسطینی پس از فرار از مناطق دیگر غزه در شهر رفح نزدیک مرز مصر ساکن شدند. تراکم جمعیت در این شهر و دستور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای آمادگی برای حمله به رفح موجب نگرانی سازمان ملل و همپیمانان اسرائیل شده.
در مدت 4 ماه ارتش اسرائیل حدود 20,000 تروریست را که بیش از نیمی از نیروهای رزمی حماس است کشته یا زخمی کرده است. ما به ارتش اسرائیل دستور دادیم تا برای عملیات در رفح و 2 اردوگاه آوارگان در مرکز آخرین پایگاه‌های باقی مانده حماس آماده شوند.
آقای نتانیاهو از مصر خواسته طرح ترکیبی را ارائه کنند که شامل خارج کردن جمعیت از رفح و عملیات برای انهدام گردانهای حماس باشد. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصمیم اسرائیل برای حمله نظامی به رفح در نوار غزه را هشدار دهنده خوانده و در توییتی نوشت این می تواند پیامدهای فاجعه باری داشته باشد. همزمان استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز با تاکید بر محافظت از غیر نظامیان در شهر رفح بار دیگر هشدار داد که این سازمان با آوارگی اجباری فلسطینی ها از رفح موافق نیست. در همین حال رویترز از استقرار حدود 40 تانک و نفربر زرهی مصر در مرز با رفح خبر داده. وضعیت بحران انسانی در باریکه غزه هر روز وخیم‌تر می‌شود. سازمان خیریه اکشن اید گزارش کرده که هر فردی در غزه تقریباً از گرسنگی رنج می‌برد و فقط به 1.5 تا 2 لیتر آب آلوده برای رفع نیاز خود دسترسی دارد.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید در مورد حملات اسرائیل به رفح جنوب نوار غزه. اما در همین زمینه علی معموری کارشناس خاورمیانه از استرالیا از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ما هستند. آقای معموری درود بر شما، خوش آمدید. سوال من از شما اینه که همینطور که گفته شده 1.5 میلیون فلسطینی خونه هاشون رو در نوار غزه رها کردن به رفح گریختن، در حالی که همینطور که در گزارش هم گفته شد اسرائیل به اونجا حمله کرده. از در همین زمینه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که پاسخ نظامی در اون منطقه بیش از حد. از سوی دیگه آمریکا از صلح در منطقه صحبت میکنه و یه سری حملات نظامی داره به پایگاه‌های شبه نظامی در خاورمیانه. اساساً این تنش‌ها به کدام سو قراره بره با توجه به اینکه هم پیمانان اسرائیل هم نگران این اتفاقات در منطقه هستند؟
با سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، از یک طرف اسرائیل در واقع با فشار داخلی بسیار شدیدی مواجهه، به جهت اینکه بعد از حدود 4 ماه از عملیات در اونجا و تلفات انسانی بسیار وسیع و فشار بین‌المللی که شدیدی که در اسرائیل بعد اسرائیل صورت گرفته، تقریبا این حمله هیچ کدوم از اهداف اساسی خودش رو محقق نکرده. هیچ کدوم از گروگان‌ها به شکل در واقع یک طرف آزاد نشدند، بلکه در قالب توافق‌هایی که صورت گرفت یک دوباره آزاد شدند. و آمارهایی هم که اسرائیل داره ارائه میده از تعداد کشتگان حماس قابل اثبات از طریق یک منبع بی‌طرف نیست و حماس به نظر میرسه هنوز توانای خودش به شکل قابل توجه داره، به نحوی که تونسته گروگان‌ها رو در واقع تا الان نگه بداره. از این جهت در واقع و از طرف دیگری بحث جدی الان مطرح نسبت به اینکه توافق بین اسرائیل و حماس قراره به صورتی صورت بگیره با وساطت قطر، و اسرائیل اصرار داره که قبل از این توافق یک نوع پیروزی جدی و یک دستاورد جدی رو هم از این حملات برای خودش بتونه کسب بکنه. اما از اون طرف حمله به رفح بسیار حساسه، به شکل مشخص ارتش متحده آمریکا موضع گرفته نسبت به اون، اتحادیه اروپا موضع گرفته، جهان عرب به شدت حساس نسبت به اون، و مصری ها هم قبلا موضع گرفتن، و به نظر میرسه اگر اسرائیل به این سمت بره زمینه در واقع واکنش شدیدتر به املایی رو فراهم خواهد آورد، و در مجموع در واقع بازی زمانه، گذر زمان به نفع اسرائیل به نظر
آقای معموری پروی صحبت شما، این کانال‌های موازی، تلاش‌های موازی دیپلماتیک و تحرکات نظامی ممکنه که بتونه در خاورمیانه کنترلی ایجاد بکنه و موجب بازدارندگی این تنش‌ها بشه؟
تا الان طرف‌های اصلی درگیر در منطقه هر دو در واقع به نوعی محدوده درگیری رو در یک منطقه مشخصی محدود کردند و از عدم تمایل نسبت به توسعه آن اعلام جدی نسبت به اون کردن. اسرائیل اصلا این رو گفته و در مقابل با گروه های دیگر ایرانی مثل حوثی ها در یمن یا حزب الله در لبنان موازش بسیار محدود بوده. جمهوری اسلامی ایران به شکل صریح این رو مطرح کرده که در واقع تمایلی به توسعه منطقه درگیری نداره، اما در این حال به شکل در واقع محدود واکنش نسبت به اسرائیل هم نشون داده. اگر وضعیت به این سمت پیش بره و فشارهای بین‌المللی هم در واقع ادامه داره، وساطت‌ها هم هست، به نظر میرسه که در مجموع ما به یک راه حلی برای بحران غزه در واقع در آینده نزدیک خواهیم رسید.
چیزی حدود یک دقیقه فرصت داریم. با افزایش تنش‌ها وزیر امور خارجه ایران به لبنان سفر کرده، حسن نصرالله رو دیده، این در حالی که حزب الله نو لبنان از شلیک ده ها راکت به مواضع ارتش اسرائیل در بلندی‌های جولان خبر داده. اساسا سفر امیر عبداللهیان آیا ممکنه که این تنش‌ها رو بتونه کنترل کنه یا ممکنه باعث افزایش تنش‌ها بشه در منطقه عراق؟
خب این سفر برای اولین بار نیست بعد از بحران غزه، فکر میکنم این سفر سوم باشه و به نظر میسه بیشتر در راستای در واقع هماهنگی بین نیروهای مقاومت در منطقه هست. موضع ایران در خصوص اسرائیل بسیار مشخص بوده بعد از بحران غزه و اون استفاده از نیروهای در واقع محور مقاومت به شکل محدود در خصوص لبنان و یمن و در عراق در واقع با تهاجم به آمریکایی ها که فشاری بر در واقع اسرائیل ها وارد بکنند. به نظر میسه این سفر هم در راستای در واقع هماهنگی بیشتر بوده و فکر میکنم این حملات در همین محدوده در واقع ادامه پیدا خواهد کرد و نه محدود خواهد شد و نه الزاماً افزایش بسیار جدی پیدا خواهد.
آقای مأموری خیلی کوتاه اینم به من بگین که از سوی یکی از نمایندگان پارلمان عراق یک بیانیه صادر شده و گفتن حملات پی در پی آمریکا علیه مواضع نیروهای امنیتی عراق نقض حاکمیت عراق به شمار میره، این رو شما چگونه میبینی؟
خب حکومت عراق، دولت عراق تمایلی به خروج آمریکایی‌ها نداره. نیروهای مقاومت در عراق هم باز در واقع به شکل جدی با نیروهای آمریکایی مشکل نداشتن تا الان، صرفاً در واقع در خصوص بحران غزه از این مسئله استفاده کردن. به نظر میرسه اگر حلی برای بحران غزه صورت بگیره، نیروهای اون درگیری جاری در عراق هم در واقع آرام خواهد شد و وضعیت به شکل سابق برخواهد گشت.
سپاسگزارم از شما علی مأموری، کارشناس خاورمیانه، از استرالیا به طور زنده همراه ما بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. به روسیه میریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین رو تلاش روسیه برای توقف جنگ توصیف و تاکید کرده پایان اونها تنها پس از تحقق اهداف کرملین امکان پذیره. همزمان در میان دشواری‌هایی که ارتش اوکراین با اون روبروه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین فرمانده ارشد نظامی اوکراین رو برکنار کرد. در همین زمینه آن را اسکایا گزارش داره که با هم بشنویم.
پس از ماه‌ها جنجال که در هفته‌های اخیر علنی شد، ولادیمیر زلنسکی از برکناری والری زالوژنی و انتصاب الکساندر سیرسکی به عنوان فرمانده کل ارتش اوکراین خبر داد. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد تحولات و تصمیمات نوین را برای کمک به جبهه و تقویت توانمندی ارتش اوکراین ضروری می‌داند. اما از واکنش‌های اولیه تحلیلگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی چنین برمی‌آید که برکناری والری زالوژنی گامی جنجالی و خطرناک است و در رابطه با الکساندر سیرسکی انتقادهای متعدد از جمله ریشه نسب و تحصیلات وی در روسیه، اطاعت بیچون و چرا از مقامات سیاسی اوکراین و بی‌توجهی به جان سربازان در جبهه مطرح شده. یوگنی کیسیلوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید ولادیمیر زلنسکی راهی را برگزید که هنوز مشخص نیست به کجا ختم خواهد شد.
نتایج سال 2023 برای اوکراین خوشایند نبود. مشکلات ارتش در کنار رشد فساد مالی و فقر از انسجام ملی نسبت به سال اول جنگ کاسته و جامعه اکثرا مقامات سیاسی کشور را مسئول می‌دانند. در پایان سال مشخص شد محبوبیت والری زالوژنی بالاتر از ولادیمیر زلنسکی است و در حالی که ارتش از حمایت تام و تمام جامعه برخوردار است، حمایت از نهادهای سیاسی به شدت افت کرده. والری زالوژنی هیچ وقت از انگیزه سیاسی خود حرفی نزد. بحث‌ها درباره رقابت وی با زلنسکی برای ریاست جمهوری کاملاً فرضی است، اما بیشک ولادیمیر زلنسکی به دنبال فرماندهی بود که با راهبرد شخصیش همسو باشد. باید صبر کنیم تا مشخص شود برکناری فرمانده محبوب چه نتیجه‌ای به بار می‌آورد.
حدس و گمان ها درباره اختلافات رئیس جمهور با فرمانده ارشد نظامی اوکراین دست کم از یک سال پیش آغاز شد. هرچند گزارش ها در این رابطه به دفعات از سوی دفتر ریاست جمهوری اوکراین تکذیب شده بود. گفته می شود ولودیمیر زلنسکی بر ضرورت پیروزی های تاکتیکی از جمله برای جذب حمایت بین المللی از اوکراین تاکید داشت. در حالی که والری زالوژن معتقد است در شرایط موجود نیروهای اوکراینی باید بر تحکیم موقعیت دفاعی متمرکز شوند و برای جنگ طولانی و فرسایشی آماده باشند. قانون جنجالی بسیج اجباری که این روزها در پارلمان اوکراین بررسی می شود بر اختلافها افزود و سرانجام ولودیمیر زلنسکی پنجشنبه دستور برکناری والری زالوژنی را صادر کرد. روز بعد در پایگاه ریاست جمهوری اوکراین خبر اعطای بالاترین نشان افتخار قهرمان اوکراین به والری زالوژنی منتشر شد. همزمان الکساندر سیرسکی فرمانده جدید در بیانیه تاکید کرد تعادل بین دستیابی به اهداف نظامی و حفاظت نیروهای انسانی در ارتش اوکراین را از اهداف خود می داند. حسین آریان کارشناس نظامی درباره تأثیر تغییر فرمانده ارشد بر وضعیت اوکراین در بحبوحه جنگ با روسیه بیشتر توضیح می دهد.
تعویض فرمانده ارشد ارتش اوکراین به باور من یک نقطه عظیمتی است، برای اینکه ایشون یک ژنرال بسیار محبوبی است تا اونجایی که ما میدونیم در بین پرسنل رده میانی به پایین. اینکه زلنسکی حرف ایشون رو قبول نکرده یا اختلاف نظری باهاش داشته، من از نظر نظامی تکی میکنم به نظر این ژنرال، برای اینکه ایشون گفته با این توان نظامی که از نظر پرسنلی ما داریم نمیتونیم راه به جایی ببریم. به همین جهت گفته بود که یه چیزی حدود مثلا 500 هزار نفر دیگر دوباره بسیج بشن، ولی از نظر سیاسی زلنسکی رو قبول نکرد و به باور من این از نظر روحیه بسیار تأثیر خواهد داشت. گو اینکه روند جنگ جدا از این فاکتورها بستگی داره به کمک‌های نظامی که از طرف غرب به اوکراین میشه، که حجم این کمک‌ها چقدر باشه، تداومش چقدر باشه. روس‌ها موقعیت خودشون رو کاملاً تثبیت کردند در اون 4 تا استانی که گرفتن، یعنی از طریق زمین یه مقدار اوکراینی‌ها میرن جلو، یه مقدار روس‌ها میان جلو. تنها جایی رو که اوکراینی‌ها واقعاً از نظر نظامی درخشیدند در دریاست.
همزمان با تحولات اخیر در اوکراین، رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با تاکر کارلسن مجری جنجالی پیشین فاکس نیوز بیش از 2 ساعت ادعاهای خود درباره دفاع روسیه در برابر ناتو، مصنوعی بودن کشور اوکراین و سرپیچی غرب از پذیرش پیشنهادهای روسیه برای جلوگیری و پایان جنگ را تکرار کرد. انستیتوی مطالعات جنگ این مصاحبه را مجموعه از دروغ‌ها و تحریف واقعیت خواند. به نوشته تاتیانا استانوای، تحلیلگر سرشناس، ولادیمیر پوتین خواهان آن بود تا پیام‌هایی که بارها به مصرف داخلی رسیده را به مخاطبان بین‌المللی به ویژه در آمریکا برساند، تا به حمایت نظامی از اوکراین پایان دهند و کیف را برای توقف جنگ به پذیرش مطالبات کرملین وادارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله نیمروزی رادیو فردا رو میشنوین، اما در اواخر این مجله میخوام از سال نوی چینی که از قضا امروز هم شروعش هست براتون بگم. سال نوی چینی همطور که میدونین یکی از مهمترین جشنهای چین و بعضی از کشورهای آسیای شرقی به شمار میره. 12 نماد حیوانی در هر سال طبق ترتیبی خاص انتخاب میشن تا اون حیوان نماد اون سال باشه، اما امسال در تقویم چینی اژدها بر تخت سال 2024 میشینه و خرگوش تا 12 سال آینده باز نمیگرده. همکارم پروانه وحید منش نگاهی داشته به سنن و باورهای مردم شرق آسیا در مورد سال نوشون.
آغاز سال نوی چینی، سال اژدها که 10 فوریه 21 بهمن ماه آغاز شد. تاریخ سال نوی چینی که مبتنی بر تقویم قمری است، هر سال در بازه زمانی 21 ژانویه تا 21 فوریه تغییر می کند. سال نو چینی که در کشورهای بسیاری در شرق آسیا چون ویتنام و کره نیز جشن گرفته می شود، با سنت‌های بسیاری آمیخته است. در آماده سازی برای سال نو، چینی‌ها خانه‌ها را به طور کامل تمیز می‌کنند تا بنابر باورهایشان بدشانسی سال قبل را از بین ببرند. همچنین توصیه می‌شود که قبل از سال جدید بدهی‌های خود را پرداخت کنند تا سال نو بدون گرفتاری آغاز شود. صبح روز سال نو مردم به قبرستان اجدادشان می روند و مقبره آنها را جارو می کنند. سپس به خانه باز می گردند. فانوس ها و بنرهای قرمز را از در و پنجره خانه آویزان می کنند. آنها بر این باورند که بدون این بنرها که بران اصطلاحات و عبارات فرح بخش و فرخنده نوشته شده است، سال نو نمی شود. غروب روز اول نوبت به شام بزرگ خانواده می رسد. اعتقاد بر این است که این ضیافت مهمترین شام سال چینی هاست. خانواده های بزرگ از چندین نسل دور هم جمع می شوند و از غذاهای خوشمزه و فراوان چینی لذت می برند. در چین غذاهایی که در شام ها سرو می شود از شمال تا جنوب متفاوت است. غذاهای چینی در شمال معمولاً کوفته و رشته فرنگی دارند و وعده های غذایی در قسمت های جنوبی به شدت به کیک برنجی وابسته است. پاکت های قرمز، تابی پول که در زبان ماندرین هنگ باو نامیده می شود، به عنوان نمادی از شانس به کودکان، اعضای خانواده، دوستان و کارمندان داده می شود. در فرهنگ چینی رنگ قرمز نشانی از شادی و انرژی و خوششانسی است. طبق سنن چینی روز سال نو باید لباس نو پوشید. پوشیدن رنگ سیاه و سفید ممنوع است و شگون ندارد و قرمز سرشار از فال نیک است. به طور سنتی آتش بازی به مناسبت سال جدید و دفع هیوله ها برپا می شود. طبق افسانه ها منشأ این عمل به داستانی در مورد هیولایی به نام نیان برمی گردد که گمان می رود به برخی از روستاها آسیب زیادی وارد می کرده است. در پاسخ گفته می شود که روستاییان برای ترساندن هیولا دست به انفجار زدند و از آن زمان این انفجارها بخشی از سنت چینی ها در سال نو شده است. اما امسال طبق تقویم چینی سال اژدهاست. تقویم زودیاک چینی یک چرخه 12 ساله است که از 12 حیوان مختلف شکل گرفته. موش و گاو و ببر، خرگوش و اژدها و مار، اسب و بز و میمون، خروس و سگ و خوک. اژدها در فرهنگ چینی نشان رهبری و درایت است. بسیاری در چین با رسیدن تقویم به سال اژدها تصمیم می‌گیرند که بچه دار شوند، زیرا باور دارند که از بچه‌های متولد سال اژدها رهبران آینده جهان قد علم می‌کنند. چینی‌ها همچنین بر این باورند که سال 2024 سال تغییر و تحول است. آنها می‌گویند که اژدها اتفاقات واقعاً مثبت زیادی با خود دارد، زیرا به باور چینی ها برترین حیوان تقویم اژدهاست. اما این چیزی نیست که در خانه بنشینید، بافتنی خود را به بافید و سریال تماشا کنید. باید از جای خود بلند شوید و دنبال ساختن و تغییر باشید. و بدانید چینی ها می گویند هر فرصتی برای این اتفاق در سال اژدها وجود دارد.
با
اتمام گزارش پروانه وحیدمنش در مورد سال نوی چینی به پایان مجله نیمروزی هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.